آره. بعد مورد بعد هم بحث دوا و درمون هست که انشالله خدای بزرگ زودتر بهتون شفای کامل بده، که بازم نمیگم حالا فوتبال بازی بکنید اما انشالله که مشکلی نداشته باشید. و بعد هم موردی که هست از در واقع هزینه درمان صحبت کردید. استاد جمالی، الان شما به عنوان یک قهرمان ملی، به عنوان کسی که زندگیتون رو گذاشتید روی ورزش این مملکت به سهم خودتون، آیا مبلغی رو دریافت میکنید که مکفی باشه واقعا برای زندگی و گذران امورتون؟
والا نه، من به اون معنا مبلغی از کانالای ورزشی نمیگیرم، ولی این مؤسسه
صندوق حمایت از پیشکسوتان،
بله، یه جزئی 115 تومان در ماه به قهرمانای تیم ملی سابق و اسبق میده، که منم یکیشم، ولی به هر حال ازشون هم متشکرم دیگه، واسه اونام همینقدره.
البته باید یه خورده بیشتر روی مسئله صحبت بشه. 115 هزار تومان در ماه برای گذران زندگی یک قهرمانی که بالاخره علاوه بر خانواده خودش، بچه‌ها و دختر و پسر و نوه و اینها هم دور و برش هستن و زندگی امروز رو باید در این روزگار سخت بگذرونه، مسلماً ناچیز هست. البته برنامه ما راجع به خاطرات هست و خیلی من دوست ندارم روی مسئله تاکید بکنم، ولی
گفتنی ها رو باید گفت، اگرچه در حد اشارتی، و در واقع این برنامه خود اشارتی بود به زندگانی قهرمانی که هنوز در دل مردم جای داره و خواهد داشت مطمئنن. امیدوار هستم مشکلات همه پیشکسوتان، به خصوص مشکل کم توجهی به اونها حل بشه. البته همونطور که مستحضرید، بنده میهمان کامبیز جمالی عزیز و خانواده محترمش هستم و آنچه که میبینم رو در قالب کلمه به شما انتقال میدم. بر خود لازم میدونم از همسر عزیز و فداکارشون، همسر ورزش دوستشون، تشکر بکنم به خاطر این همه سال شکیب و صبوری، و خلاصه برنامه رو به پایان ببرم در حضور خانواده محترم کامبیز جمالی و شما شنوندگان محترم. انشاءالله هر جا که هستید سالم و تندرست باشید، لحظه ها و ساعت های پیش رو پر از موفقیت و نشاط باشه براتون. به اتفاق همکارانم که دور هم نشستیم در اتاق، اتاقی در حومه خاطرات، و سلامی دوباره از حضورتون مرخص میشم. سلام و درود ما بر فرد فرد شما. خداحافظ.
با شما، برای شما و در کنار شما، این افتخار ماست که از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هممیهنان عزیز و محترم هستیم. با ما همراه باشید.
یک شب یک کتاب.
به نام خدای بزرگ. سلام دوستان عزیز، وقتتون خوش. با برنامه یک شب یک کتاب دقایقی همراه شما عزیزان خواهیم بود. کتابی که در این برنامه معرفی میکنم آموزش تکواندو نام داره. این کتاب رو یک استاد تکواندو به نام تد هیلسون تألیف کرده و آقایان محمد همتخواه، مهران محمدی و کیوان محمدی به فارسی برگردوندن. انتشارات اصل کتاب، این کتاب رو در 175 صفحه به چاپ رسید. کتاب آموزش تکواندو با مطلبی در خصوص تاریخچه تکواندو آغاز شده و سپس مطلبی اومده با این عنوان: تکواندو چیست؟ پاسخ رو میخونم. به معنای واقعی کلمه تائو به معنی لگد زدن و کئون به معنی مشتی است که برای ضربه زدن استفاده میشود و دو به معنی هنر یا روش است. تکواندو یک شیوه مبارزه کره‌ای است که در آن از پاها و دستها به عنوان سلاح استفاده می شود. تکواندو چیزی بیش از مهارت جنگیدن است. تکواندو یک دیسیپلین فیزیکی و روحی صریح و روشن است. از طریق کنترل بدن، تعادل و تکنیک های آموزش داده شده در تمرین فرم ها، این هنر رزمی به یک وسیله مؤثر برای اجرای ضربات قدرتمند پا و حرکات خطی اون در مبارزه متفاوت با حرکات دورانی بیشتر سبک ها از جمله کونگ فو شناخته شده است. بسیاری از تکواندو کارها این هنر رزمی را کاراته به سبک کره‌ای می نامند. کاراته یک واژه ژاپنی و به معنی دست خالی است. یک نام ژنریک برای تمام هنرهای رزمی شبیه کاراته شناخته شده است. چه اصالت ژاپنی داشته باشند یا نداشته باشند، امروزه چندین نوع تکواندو وجود دارد. مؤلف کتاب تأکید کرده علاقمندان تکواندو هر هدفی داشته باشند باید به طور جدی به این ورزش بپردازند. کسی که وارد ورزش تکواندو میشه لزوماً به دنبال این نیست که قهرمان بشه یا در مسابقات رقابتی حضور پیدا کنه. البته مؤلف تأکید کرده اگر علاقه شما در درجه اول یادگیری فنون دفاع شخصیه، نباید به باشگاهی ملحق بشید که هدفش شرکت در مسابقاته. به نوشته مؤلف مهم نیست در کدوم باشگاه آموزش میبینید. شما باید سخت گوش باشید و خودتون تمرین کنید. یادگیری هنرهای رزمی باید تجربه یادگیری برای تمام زندگی باشه. کتاب آموزش تکواندو فرم های این ورزش رو آموزش میده که در این خصوص مؤلف نوشته امروزه فرم ها مهمترین بخش آموزش تکواندو به شمار می آیند. اجرای صحیح فرم انعکاس عضلات را برای سرعت، تعادل، قدرت و اجرای روان آنها آموزش می دهد. فرم های اصلی کره‌ای برای قدرت انفجاری آنها مورد توجه‌اند و هر شخص که این فرم‌ها را تمرین می‌کند باید این نکته را در نظر داشته باشد. در ادامه توضیح داده شده که برای کسب هر یک از کمربندهای تکواندو احتیاج به یادگیری یک فرم یا فرم‌های جدید است. هرچه درجات کمربند بالاتر می‌رود، فرم‌ها پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند. توصیه می‌کنیم وقتی که فرمی را برای کسب کمربند آموزش می‌بینید، دست کم 300 بار آن را از قبل امتحان کنید. فرم‌های کتاب آموزش تکواندو طرح‌های اصلی چونگ هون یعنی کمربند آبیه که جنرال چوی هونگ های اونها رو توسعه داد و اول بار در سال 1960 در کره آموزش داده شد. در کتاب آموزش تکواندو پیش از اون که اصول پایه کمربند سفید آموزش داده بشه، نکته های اجرایی فرم ها توضیح داده شده. در این قسمت اومده تقریبا تمام فرم ها دقیقا در همان نقطه‌ای که شروع می شوند خاتمه می یابند. از آنجا که طول گام ها به طور طبیعی در هر فردی با فرد دیگر متفاوت است، زاویه گام ها باید کاملا به همان روشی که شهر داده شد باشد، در حالی که هر تکنیکی باید مشخص و جدا اجرا شود، ولی باید از ابتدا تا انتها ریتم خود را حفظ کند. کنترل تنفس به شما کمک می کند تا بتوانید انرژی عضلات را ذخیره کنید و فرم‌های بیشتری را با قدرت بیشتر و خستگی کمتر اجرا کنید. بازدم قوی در هنگام اجرای هر تکنیک نیروی بیشتری را ایجاد می‌کند. تنفس بین مراحل یا نگه داشتن نفس در حین اجرای چند مرحله باعث خستگی سریع می‌شود. به نوشته مؤلف کتاب آموزش تکواندو، فرم ها حس حرکتی، توانایی شناختن و کنترل حرکات بدن را در تکواندوکا تربیت می کنند. دوستان، خیلی سپاسگزاریم که ما رو در برنامه یک شب یک کتاب همراهی کردید. خدا نگهدار.
با امید به اینکه از شنیدن این برنامه لذت برده باشید و مورد توجهتون قرار گرفته باشه، دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما از شبکه رادیویی ورزش باشید.
در ورزش برنامه ای از شبکه ورزش. کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین صالحی خانساری.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با عرض سلام و ادب و احترام به محضر همه شما شنوندگان گرامی، اهالی ورزش، بزرگوارانی که این برنامه رو پیگیری می فرمایید، در موضوع مباحث اخلاقی که لازمه زندگی ورزشکاران و ورزش دوستان هست و البته اخلاق برای همه انسان‌ها لازمه زندگی و کمال و سعادت و حیات عاقلانه است، در مباحثی که در این باره در محضر شما بزرگواران بودیم، در موضوع قدرت جسمانی و روحی مطالبی رو مطرح کردیم که توامان باید انسان به پرورش روح و جسم بپردازه و بلکه اهمیت پرورش روح بسیار بالاتر از اهمیت پرورش جسم هست، چرا که انسان ممکنه از جهت جسمی ورزیده بشه ولی اگر دارای روح بلند و اخلاق صحیح و رفتار منصفانه و انسانی نباشه، اون وقت ممکنه منجر به جرمها و زشتیها و رفتاری بشه که حتی جامعه اون رو نمیپسنده. و همچنین دین مبین ما در ارتباط با سعادت و خوشبختی انسانها برنامه‌های بلندی دارد که هر انسانی به فراخور حال و شرایطش باید و میتواند از این برنامه ها استفاده کند. من جمله در واقع بخشی از اون برنامه ها این است که انسان باید برنامه در زندگیش داشته باشه. یک انسان، یک جوان برای رسیدن به هدفی که در نظر میگیره، یک ورزشکار برای رسیدن به هدفی که در نظر میگیره باید برنامه داشته باشه. هدف ما انسان ها باید فقط این باشد که در اون رشته‌ای که کار میکنیم موفق بشیم، یا باید یک هدف بلندتری رو داشته باشیم با اون توفیقات انسانی و اخلاقی رو پیدا کردن و توفیق کاری و حرفه‌ای این رو در کنار اون قضیه ما بدانیم. یعنی اول بیایم ما توفیقات اخلاقی و انسانی و اسلامی رو در گفتار و رفتار خودمون احراز بکنیم، در کنار اون توفیقات حرفه‌ای رو هم در نظر بگیریم. اگر قرار باشد که ما فقط به یک بخش نگاه بکنیم، یعنی تخصص حرفه‌ای، و بعد وظایف دیگر و نکته‌های دیگر رو در زندگیمون لحاظ نکنیم، طبیعتاً ما در مسیر زندگی نمیتونیم انسان موفق و با سلامتی باشیم. به همین دلیل انسان باید برای زندگیش برنامه داشته باشد، برنامه‌ای که همه جهات رو در اون برنامه ببینه، نه اینکه برای یک جهت باشد و جهت دیگر نه. اگر من ورزیدگی پیدا کردم، اگر توفیقات قهرمانی و پهلوانی پیدا کردم، حالا دیگه به نکته‌های دیگه نباید توجه کرد. اینها اون مباحثی است که ما باید بهش بپردازیم. خلایی است که تو جامعه ما امروز احساس میشه با توجه به این مباحث اخلاقی، اهمیت به مباحث اخلاقی، ما میتونیم این مانع رو ازش عبور بکنیم. ما امروز مواجهیم در فضاهای ورزشی خودمون، چه بین در واقع افراد، ورزشکاران، ورزش دوستان و یا محیط‌های ورزشی، که بعضن اون نکته های مهم و زیبا و لازم اخلاقی بهش توجه نمیشه. بیشتر شعاری با این موضوع مهم برخورد میشه، در حالی که ما موظفیم نکته های بسیار بلندی رو در این باره بیاموزیم. برای اینکه انسان بتونه در مسیر زندگیش به توفیقات برسه و بتونه از موانع خوب عبور کنه و آفتها رو در واقع مراقبت کنه که او رو نگیرند، لازمش عرض کردیم برنامه زندگی. در این باره ما از بزرگان دینمون دستورات فراوانی آمده که چگونه باید برنامه ریزی بکنیم تا بتونیم انسان موفقی باشیم. در صحف حضرت ابراهیم علیه السلام، یعنی کتابی که یا اوراق و نوشته های حضرت ابراهیم، آمده که انسان در واقع تا زمانی که عقلش شکست نخورده باید برنامه هایی رو برای خودش داشته باشه. بعد خودشون میفرماین که این برنامه ها چیه. قبل از اینکه برسیم به بیان اون برنامه ها، این نکته در حدیث خیلی دقیقه: ما لم یکن مغلوباً علی عقله. تا زمانی که انسان عقلش شکست نخورده باید این برنامه رو داشته باشه. یعنی اگر انسان عقلش شکست خورد در مقابل نفس، در مقابل تفکرات شیطانی، در مقابل هوا و هوس‌های غیر انسانی و غیر وجدانی، اگر انسان عقلش رو شکست داد، عقلش رو به زمین زد و اون قوای دیگر رو بر عقل غلبه داد، در چنین وضعیتی انسان نمیتونه اصلا برنامه درستی داشته باشه، چون داشتن برنامه نیاز به تعقل و تفکر دارد، نیاز به هدف شناسی دارد، نیاز به آسیب شناسی دارد، نیاز به ابزار شناسی دارد. آدم باید ابزار رو بشناسه برای رسیدن به هدف، آسیب‌ها رو بشناسه برای اینکه گرفتار اونها نشه. انسان باید ضرورت شناسی بکنه در مورد هدفش، بدون چقدر اهمیت داره این هدف براش. وقتی همه اینا رو سنجید، هم اینا کار عقله، میتونه به هدف برسه. اما اگر آدمی بود که آدم احساسی بود، آدم عاطفی بود، آدم جنجالی بود، آدم غیر در واقع مقاومی بود، استقامت روحی و روانی نداشت، خب نمیتونه اصلا برنامه مفیدی تو زندگی خودش طراحی بکنه. خب حالا اگر ما بنابر عقل و تفکر و اندیشه بخوایم زندگیمون رو پیش ببریم، باید چه بکنیم؟ فرمود باید انسان یک زمانی رو در شبانه روزش قرار بده برای اینکه با خدای خودش رابطه برقرار کند، با اون مناجات بکنه، با اون حرف بزنه، عبادت او رو به جا آورد، وظایفش رو در واقع وظایف فردی رو که نسبت به خدا دارد اونها رو انجام بده، مثل نماز و دیگر وظایف. این یک بخش زندگیه. باید بگیم که این یکی از در واقع مهمترین و بلکه مهمترین بخش زندگیه. این همون پرورش روحه، این همون تربیت روح و روانه. یعنی اگر ما تونستیم در این بخش درست حرکت کنیم و روح و روان خودمون رو درست تربیت کردیم و آفت زدائی کردیم، اون وقت میتونیم در بخش های دیگه زندگی با توفیقاتی که به دست میاریم به اهدافمون برسیم. اگر ما نیاییم به سراغ این نکته، ممکنه در بخش های مادی به توفیقات برسیم، پیشرفت بکنیم، اما روح وقتی روح سالمی نباشه و آلوده شده باشه، چون روح ما که ذاتاً پاک است، ما ممکنه خرابش کنیم. روان انسان وقتی روان به هم ریخته ای شد، اون وقت هرچی هم که انسان توفیقات ظاهری داشته باشه نمیتونه به نتیجه خوبی دست پیدا بکنه. فلواقع یک بخش از زندگیمون رو، یک زمان از شبانه روزمون رو ما باید برای مناجات با خداوند اختصاص بدیم، رابطمون رو با او حفظ بکنیم، رابطمون رو با او جدی بکنیم، رابطمون رو با او گسترش بدیم، رابطمون رو با او تعمیق کنیم، عمیقش بکنیم. یک رابطه ظاهری نباشد، نماز ما یک جلد و یک پوسته از نماز نباشه، بلکه از این ظاهر ما به باطن نماز راه پیدا بکنیم و به عظمت نماز پی ببریم، به اثرات بلند نماز پی ببریم. خیلی انسان ها در مسیر زندگیشون به اون هدف بزرگی که در پرورش روح و روان بود نرسیدن و نتونستن در مسیر زندگی راه خوبی رو طی بکنن و از اون موفقیت های ظاهری، حالا بگیم قهرمانی پهلوانی خودشون، استفاده بکنن. یقینا شما شنوندگان محترم در ذهنتون میاد افرادی که متاسفانه با این آفت ها مواجه شدن، و همینطور داریم افرادی رو که روح خودشون رو خوب تربیت کردن و در این میدان خوب تونستن باقی بمونن و نظرها رو و فکرها رو به خودشون جلب بکنن و در حال الگو سازی بکنن و نام اونها ماندگار بشه. مناجات با خداوند یعنی رابطه با او، یعنی حفظ کردن ارتباط با خداوند. به هر حال در شبانه روز ما باید وقتی رو برای این برنامه بگذاریم، یعنی بدونم چه زمانی من میخوام این کار رو بکنم تا خودم رو هم برای اون زمان آماده بکنم. شاخص‌ترینش نیست که ما بالاخره نماز که میخوانیم در شبانه روز موظفیم یک ارتباطی رو داشته باشیم، اما شاید بگیم به این نباید کفایت کرد و باید بیشتر رابطه رو با خداوند صادقانه کرد. دلمون رو باید متصل کنیم به او تا بتونیم از آفتها نجات پیدا بکنیم، تا بتونیم با آفتها مبارزه بکنیم. واقعا اگر ما بخوایم امروز به فضای در واقع ورزشمون، به فضای فرهنگی ورزشمون، ورزشکارانمون، ورزش دوستانمون بخوایم ما نمره بدیم، چه نمره میدیم؟ آیا قبولیه یا خدای نکرده مردودیه؟ چرا؟ برای اینکه توجه به زیربناهای فرهنگی نبوده، شعاری بوده، مقطعی بوده، اما هیچگاه یک ساختاری در این باره نبوده، شالود ریزی نبوده، زیربنای در واقع فرهنگی ایجاد کردن و اخلاقی ایجاد کردن نبوده. و به همین دلیل ما مواجه میشیم با ناهنجاری های اخلاقی در چنین بخش از جامعهمون. بعضا آدم مواجه میشه با بیتقوایی ها، بیتقوایی در گفتار، در نوشتار، بیتقوایی در رفتار، بیتقوایی در حضور اجتماعی. خب این همون اشکالیست که فلواقع داره به جامعه ورزش ما لطمه می وارد میکنه. ما دارای یک الگوهای بلند اعتقادی هستیم، پس بنابراین ما موظفیم یک زمانی رو اختصاص بدیم در برنامه زندگیمون برای اینکه با خداوند بتونیم رابطه برقرار کنیم و حرف بزنیم و راز و نیاز بکنیم تا تقویت بشود روح و روان ما. و البته جسم هم از اون روح و روان مدد میگیره، یعنی اینطور نیست که انحصاری باشه. اگر روانی تقویت شد، اگر روحی شاداب بود و تقویت شد، جسم هم تقویت پیدا میشود و اثر میپذیرد از اون قوای باطنی. ولی اگر یک روان و روحی شکست خورده بود و آفت دیده، یقینا جسم انسان هم آسیب میبینه و نمیتونه اون کارایی لازم رو داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید در کنار تیم ها و مجموعه های ورزشی یا افرادی که کارهای انفرادی میکنن، روانشناسانی میان که اونها رو بسنجن، به خاطر اینکه اگر روح روان انسان التهاب پیدا بکنه و ناهنجاری برش پیش بیاد، یقینا جسم هم متاثر خواهد شد. بنابراین ما باید با خدا رابطه رو داشته باشیم تا بتونیم برنامه زندگیمون رو منطقی تر و به دور از خدای نکرده هیلگری ها، به دور از کارهای ناشایست و رفتار و گفتار ناشایست برنامه ریزی بکنیم. و بخش دوم، زمانی است که ما باید در شبانه روز خودمون قرار بدیم برای اینکه خودمون رو به حساب و کتاب بکشیم، ببینیم چه کاره ایم، چه کار کردیم، وظایفی که به دوشمون بوده چگونه انجام دادیم. فلواقع جواب این دو سوالی که عرض میکنم باید یکی باشد تا آدم بتونه بفهمه و باور کنه که حساب خوبی انجام داده و خودش رو خوب به حساب کشیده. و اون این است که جواب این دو سوال که چه باید بکنیم و چه میکنیم، اگر این دو تا سوال یک جواب پیدا کرد، معلوم راه ما درسته. چه باید بکنیم و چه